سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سید الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الاولین الى قیام یوم الدین. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. ایام پر برکت ولایت و امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و امروز هم بنابر نقلی تولد مولامون و آقامون حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام پدر بزرگوار حضرت معصومه سلام الله علیها این اعیاد رو به ساحت مقدس ولی الله العظم امام زمان علیه السلام و مقام معظم رهبری و جمیع شیعیان و محبین این خاندان و شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. مسئله قدیر حقیقتی است که با سفارش نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله در خطبه قدیریه باید این حقیقت همواره بازگو بشه. نسلن بعد نسل و نشون داده بشه که یک حقیقت اعتقادی و بینشی است، نه یک امر تاریخی. حقیقتی است که اسلام از ابتدا دارای این حقیقت بوده است که بیانگر این است که این دین یک نظام جامعی است که یکی از شاخصه هاش نظام سیاسی است که زمام اداره جامعه اسلامی رو خدای متعال بر عهده داره، همانطور که نظام تشریع را خدای متعال بر عهده داره مطابق با صفات برجستش، صفت حکمت و غنای ذاتیش. این نظام هم ناظم میخواد و هم مبین میخواد. مبین این نظام رو خود نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله معرفی می کنند که هر دینی به همین صورته که آورنده آن دین مبین معارف آن دین است که فرمود و یعلمهم الکتاب و الحکمه. علاوه بر این، این مبین حاکم هم از جانب خدای متعال هست که فرمود انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین حسیما. به هر حال این نظام از ابتدا یک نظام کامل و جامع و خاتمی بوده است که تدریجاً این کمالش ظهور پیدا کرده به مناسبت‌هایی که به هر حال لازم بوده از جانب ذات اقدس الهی هم احکام اعلان شده است و هم جنبه اجراش مناسبت زمانی رو می طلبیده که زمان اجراش اون وقتی بوده است که زمینه برای پذیرش اجرا در جامعه رخ بده و این زمینه شکل نمیگیره در جامعه شرک. باید جامعه مجموعهش نه جمیعش پذیرای دین توحیدی بشود که این رو بعد از هجرت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله این زمینه رخ داد و اون سبقه اجرایی و سیاسی این دین در این زمان موقع تحققش پیدا شد و اون حضرت هم طبق دستورات الهی لحظه ای از اجرای فرامین الهی کوتاهی نکردن، همونطور که قرآن کریم از زبان اون نبی بزرگوار نقل میکند که وحی است: ان اتبع الا ما یوها الی. یک صلوات بفرست. نبی بزرگوار اسلام یک چنین ویژگی هایی داره که حالا به صورت اجمالی عرض کردیم و این حقیقت رو از ابتدایی که اون حضرت زمینه برای ابلاغ عمومی و تبلیغ عمومی اسلام برشون فراهم شد، به فرمان الهی این نظام سیاسی رو اعلان کردند که هم خود اون حضرت دارند و هم بعد از اون حضرت این نظام سیاسی هست و اون کسی که این نظام سیاسی رو متکفل از جانب خدای متعال است که اون رو تحقق ببخشه چه کسی است؟ وقتی که آیه و انذر عشیرتک الاقربین نازل شد، خب در روایات هست که میدانید اون حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو مأموریت دادند که یک مهمانی تشکیل بدند از خویشاوندان، 40 نفر از سران خویشاوندانشون رو در حال دعوت کردند، غذایی فراهم کردند، همین که بعد از غذا خواستند اون انذار رو اعلام بکنن، ابو لهب مجلس رو به هم زد. جلسه دوم بدون اینکه قبل از اینکه جلسه به هم بخوره حضرت فرمودند من از ناحیه خدای متعال مأمور شدم پیام رو برسانم، اولین کسی که این پیام رو بپذیرد علنن در میان جمع او وصی من، خلیفه من بعد از من خواهد بود، که 3 بار این پیام رو از حضرت رساندند و هر 3 بار جز امیرالمؤمنین علی علیه السلام جواب دهنده این پیام نبودند و سپس حضرت فرمودند که بعد از این شما باید از این شخصیت اطاعت بکنید. که اینجا بود که مشرکین رو کردن به ابو طالب علیه السلام که حالا ما به هر حال مضمون مخالفتشون اینه که ما پیامبری او رو نپذیرفتیم، حالا جانشین هم برای خودش معین کرده و او رو مسخره کردن. ابو طالب تو بعد از این دیگه باید تبعیت از فرزندت بکنی. که اینها بیانگر این است که مقام وصایت، مقام امامت چه لوازمی رو در بر داره. به هر حال از ابتداء تبلیغ عمومی تا انتهای در حال زمان بعثت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله با اقوال و رفتار و برخوردهای گوناگون نبی اکرم صلوات الله علیه و آله جایگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام معرفی شده است و قطعا میتوان گفت که اون حضرت دو تا اعجاز داره، یک اعجاز قولی یک اعجاز عملی. اعجاز قولیش قرآن کریمه، اعجاز عملیش وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که قرآن مجسم است. به هر حال مسئله قدیر یک مسئله جدیدی نیست، یک مسئله است که میخواد امر الهی جمع‌بندی بشه که در اوقات مختلف نبی اکرم صلوات الله علیه و آله این مأموریت رو بر حال انجام داده است. فضائلی که از زبان مبارکش برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان شده، اینها همه‌اش طبق آیات قرآنی ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، همه‌اش وحی الهی است. از خود اون حضرت این تعریف‌ها به حال نیامده، علاوه بر آیات متعدد قرآنی که در باره فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام نازل شده. در این خطبه قدیریه حدود 200 فضیلت از فضائل علی علیه السلام بیان شده. خطبه بسیار شریفی است، کمتر بهش پرداخته می شود و این از جنبه های مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، حتی در حوزه های علمیه که بهش توجه نمیشه. واقعه قدیر که علمای ما چقدر زحمت کشیدند، مرحوم میرحامد حسین صاحب ابقات چه رنجهایی، از همه بالاتر مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه این کتاب قیم القدیر را که دارای معارف بسیار بر حال عمیق، این به نظر میرسه باید یک کتاب درسی بشه، در حوزه های علمیه بهش پرداخته بشه، هم معارف نسبت به امیرالمؤمنین و هم احتجاجاتی که در برابر مخالفین از بیانات نورانی این شخصیت خلاصه آمده. بسیار کتاب علمی و ادبی و جنبه های مختلف در این کتاب شریف آمده. شرح حال شعرا، کتاب تاریخی، هم کتاب کلامی، هم به نوعی کتاب تفسیری و هم جنبه های ادبی و هم جنبه های به حال سرنوشت علما در آن آمده و عمدتاً از کتب اهل سنت نقل شده که این شخصیت بزرگ باز شخصیتی است که قدرش مجهول در حوزه های علمیه. اون رنج بسیاری که ایشون کشید، مسافرت های طاقت فرسا در اون زمان که برای هواپیما و اینها ظاهرا نبوده، این سفرها رو با ماشین می رفته، به هند به ایشون کتاب نمیدادند و میترسیدند که به هر حال کتاب رو ایشون ببره و ایشون رو در کتابخانه حبس میکردند. 24 ساعت ایشون با یک وضو نمازهاشو میخونده، 1000 خورده‌ای صفحه ایشون از کتابهای اهل سنت استنساخ کرده. اینا جز عنایات امیرالمؤمنین علیه السلام چیزی در پشتش نیست. بنده اوائل طفولیت و جوانی ایشون رو زیارت کردم، اون وقتی که در بستر افتاده بودن در تهران، ظاهرن حالا اوائل طلبگیمون بود و قبلش اوائل طفولیتمون ایشون می آمدن منزل ما، مرحوم ابوی ما با ایشون مرتبط بودن، جلسات برحال القدیر و اینها مذاکره می شد. بنده یادمه که هنوز القدیر چاپ نشده بود، به صورت آچار ایشون می نوشتند و اون هیئت ایشون الان تو ذهنم هست که یک قد رشیدی داشتند و این مباحث رو مطرح می کردن. و هنگام برحال ایادت ایشون هم رفتیم به ایادت ایشون و هنگام وفات ایشون هم تشییع جنازه ایشون ما در این چهارراه بازار تا نزدیک بازار برحال جمعیت بسیار انبوهی بود. غرض این شخصیت ها باید به اونها پرداخته بشه چقدر در حال رنج کشیدن. حالا خوشبختانه این کتاب شریف به یک جلد کتاب فارسی هم حدود 1200 صفحه، یکی از نویسندگان در حال زحمت کش این رو خلاصه کرده در 120 صفحه فهرستش، 1200 صفحه خود کتاب. و این کتاب رو هم این نویسنده باز خلاصش کرده به نام داستان قدیر خم، نویسنده آقای شفیعی شاهرودی است. کتاب‌های متعددی در این رابطه نوشته شده. ما لازم است مخصوصاً ما طلبه‌ها به این معارف در حال آشنا بشیم. این معارف رو فرمودن پدران به فرزندان برسانند، خیال نکنند یک قضیه تاریخی بود و گذشت. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در این خطبه از آیات متعدد قرآنی در فضائل علی علیه السلام، از آیات متعدد قرآنی در نکوهش منکرین فضائل علی علیه السلام، از آیات قرآنی در نکوهش منافقین که بر علی خود حضرت مطالبی رو پخش می کردند آمده. این خطبه جنبه های مختلفی داره، هم معارف بلند توحیدی در این خطبه هست که بنده حالا آوردم یه جملاتیش رو بخونیم. مطالب بسیار سنگین توحیدی رو بنده از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله جای دیگری سراغ ندارم حضرت بیان کرده باشن. تو این واقعه 3 روز که از روز دوشنبه شروع میشه تا روز چهارشنبه، در امسال هم قدیر روز دوشنبه بود تا امروز که روز چهارشنبه، 120,000 جمعیت رو حضرت نگه می‌دارند. با اینکه به امر الهی می‌توانستند در عرفات این وظیفه رو، در منا که همه حاجی‌ها اونجا جمعند، این مأموریت رو ایفا بکنه، قطعا ما قائلیم که اون حضرت هیچ حرکتی رو جز به فرمان الهی انجام نمیده. معلوم شود که در اینجا میخواد یک واقعه عجیبی رو خلاصه اعلام بکنه، یک شکه‌ای بر مسلمون ها وارد بکنه که بدانند این واقعه واقعه بسیار مهمیه که اون حضرت دارن اتمام حجت میکنند بر همه مسلمون ها تا روز قیامت که یک وقت ما خیال نکنیم این دین از جهتی ناقصه. بعد از اون حضرت دیگه نظام تبیین و تبلیغ برچیده شد، نظام اجرا دیگه برچیده شد. نه، در این خطبه شریفه اون حضرت هم جایگاه تبیین را برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان میکنند که وظیفه ادامه داره، منتها به عنوان رسالت نیست، به عنوان امامت. هم جایگاه اجرا را که نظام اسلامی یک نظام بسیار بر حال جامع است که همه خلاصه محتوا این است که ما در همه شون سرسپرده خدای متعال بشیم، تحت ولایت تشریعی خدای متعال قرار بگیریم با اظهار عبودیت خدای متعال. حالا دو سه جمله از اول خطبه رو بنده عرض میکنم که نشون داده بشه چقدر این خطبه دارای بر حال عمقه. الحمدلله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه و احاط بکل شیء علما و هو فی مکانه و قهر جمیع الخلق به قدرته و برهانه، حمیدن لم یزل محمودن لا یزل. همه اینها نیاز به توضیحات زیادی داره. خدا به ما توفیقی داد این خطبه رو یک 7-8 سالی در جلسات جمعهمون بحث کردیم. واقعا معارف بسیار سنگین توحیدی در حدود بله شش 7 صفحه از 8 صفحه از این جزوه‌ای که در مرعا و منظر شماست، حضرت مطالب گوناگونی از معرفی ذات اقدس الهی، بیان صفات جمال و جلال الهی، بیان نحوه ظهور موجودات از ذات اقدس الهی که ولایت تکوینی حق تعالی رو بیان میکنه. علاوه بر این وارد میشن برای بیان ولایت تشریعی خدا که در قرآن فرمود انما ولیکم الله و رسوله. این ولایت هم ولایت تکوینی است هم ولایت تشریعی، که ولایت تشریعی را بر عهده نبی اکرم و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون بیان میکنند. هم آیه ولایت رو در اینجا بیان میکنند که نشان دهنده این است که این آیه ولایت قبل از قدیر نازل شده، و هم سوره هل اتی رو بیان میکنند که در فضائل علی علیه السلام آمده است، که نشان دهنده این است که این سوره هم و این فضائل قبل از قدیر بر حال نازل شده است. بعد حضرت خواهند و اقر له علا نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه، که از اینجا اون نظام تشریع و ولایت تشریعی رو حضرت بیان میکنن که خدای متعال خلاصه بیان فرمودن و بیان میکنن. حدود 55 مورد حضرت تو این خطبه شریفه با عنوان معاشر الناس مطالب رو خلاصه بازگو میکنند. بله، میفهمند که جبرئیل 3 مرتبه بر من هبوط پیدا کرد و از جانب پروردگارم مرا مأمور کرد که در این مشهد به پا خیزم و همه را اعلام بکنم که علی ابن ابی طالب اخی و وصیی و خلیفتی علی امتی و الامام من بعدی. اصلا تصریح دارن در خطبه شریفه. حالا بین پرانتز این خطبه شریفه رو بزرگانی نقل کردن در روضة المتقین و کتاب احتجاج تبرسی، مرحوم تبرسی، و مرحوم سید ابن طاووس در بعضی از کتاب‌ها این مرحال خطبه شریفه در چند جا مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه هم بهش مرحال استناد کردند و به جملاتی از این خطبه شریفه در کتاب‌های گوناگون از اهل سنت مرحال تمسک شده است. به هر حال حدیث منزلت رو حضرت در این خطبه شریفه بیان میکنند تا اینکه در چند جا حضرت عم میکنند فضلوه علی را بر دیگران، خلاصه تفضیل قائل بشید. همان نکته ای را که در قضیه دار یا مدار که و انزل اشیتک الاقربین، خیشاوندان رو حضرت آوردند و مقام امامت رو بیان کردند، مقام اطاعت است، مقام آمریت است، همین رو حضرت در این خطبه هم بیان میکنند. میفهمند مازن حکمه، جازن قوله، نافذن امره. در این خطبه شریفه علاوه بر این حضرت لعنت هایی هم دارند. اون کسانی که این معارف به گوششون میخوره و حجت براشون از جانب خدای متعال تمام میشود و این واقعیات رو نمیپذیرند. میفرمان که ملعون من خالفه، مرحوم من تبعه و صدقه. بله، به هر حال جایگاه علمی اون حضرت رو هم در ذهن بیان میکنند. این آیه شریفه رو بیان میکنند که و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. میفهمند که ما من علم الا وقد احساه الله فی و کل علم علمتو فقد احسیته فی امام المتقین. هر علمی را که خدا به من داد در امام متقین من احسا کردم. و ما من علم الا وقد علمته علیا و هو الامام المبین الذی ذکره الله فی سورة یاسین و کل شیء احسیناه فی امام مبین. به هر حال جایگاه امامت رو مانند جایگاه رسالت ازت بیان میکنن. جایگاه اصلیش این است که امام باید در بس تحت ولایت خدا باشه. لحظه ای از توجه به خدا و خضوع کامل در برابر خدا در همه شؤون و در همه مراتب هستی، که اون دیگه اون رو دیگه ما درک نمی کنیم، که اون مراتب امامت میشه، مراتب ولایت میشه، امام و رسول از خودش چیزی برحال نداره. و اون وقتی به این مقام میرسه که این رو در وجودش بیابه. شاهدش این روایت است که امام هادی علیه السلام راوی میبینه که در محضر امام هادی است. امام هادی در سنین برحال به حسب ظاهر جوانی به مقام امامت رسیدند و پدر رو از دست دادن. رنگ حضرت پرید و حضرت عرض میکنه در اصول کافی است. آقا چه شد؟ حضرت فرمود الان پدرم از دنیا رفت. خب چه رخ داد؟ فرمود الان مقام امامت بر عهده من آمد. با چه نشانه ای؟ حضرت فرمود الان یک ذلتی لله درک کردم که قبل از آن این درک برای من نبود. این نشانه های به حال رسیدن به مقام نبوت و مقام امامت است که اینها این نمونه های ظاهری شه. یه روایت دیگر هم در باره حضرت موسی علی نبی و علیه السلام از کنم در همین رابطه در حدیث قدسی است که خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام خطاب میکنه این موسی میدانی تو را به چی من برای این مقام انتخاب کردم؟ مقام کلیم اللهی. عرض میکنه نه پروردگار، حق تعالی میفهمد که من این بندگان رو زیر رو کردم، امتحانشون کردم، دیدم که تو در برابر من از همه خاضع تری، از خودت چیزی در برابر من قائل نیستی، اراده‌ای مستقل، وجودی مستقل، انتخابی مستقل و حالا امور دیگری که ما در مراتب توحید اونها رو دیگه درک نمی کنیم. لذا این مقام رو به تو عنایت کردیم که قرآن کریم می فهمد که یا انس قال الله تعالی، حالا مضمونش اینه که به حضرت موسی خطاب میکنه ان استفیدو که علی الناس به رسالاتی و به کلامی خذها و کن من الشاکرین. به هر حال یه چنین حقیقتی در خطبه قدیریه از زبان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله برای علی علیه السلام قائلند که اون حضرت هم در برابر خدای متعال این گونه بوده است، هم در برابر رسول خدا صلوات الله علیه و آله. لذا وقتی در یک صحبتی بعضی از یهود میان از حضرت مطالبی رو میشنوند، به حضرت عرض میکنن که انت نبی؟ آیا تو نبی هستی؟ حضرت فرمود ویلک انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. من یکی از بندگان و مطیعان اون حضرت هستم. به هر حال حالا این خطبه بسیار معارف گوناگونی رو داره، فقط اشاره کردم. انشاءالله عزیزان سعی بکنیم با این خطبه انس داشته باشیم و همینطور زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام که خیلی زیارت شریفی است که در این محفل شریف هم یک بحث کوتاهی از آن شده بوده شنیدم، 20 صفحه از صفحات مفاتیح الجنان رو در بر داره که امام هادی علیه السلام چه معارف گوناگونی که از اول ورود امیرالمؤمنین علی علیه السلام در وادی اسلام تا آخرین مراحل زندگیش در این زیارتنامه آمده، که البته در این خطبه شریف هم حضرت اشاراتی دارن، خبرهای غیبی میدن که ائمه کفری میان بعد از من که نمیگذارند این مسیر در امیرالمؤمنین و فرزندان او و امامان از صلب او. این خیلی نکته بسیار مهمیه. چندین مرتبه رسول خدا صلوات الله علیه و آله این رو تأکید میکنند که خدای متعال
در همه امتها اوصیاء اون نبی را از صلب نبی قرار داده، اما اوصیاء من در این امت از صلب امیر المؤمنین علی علیه السلام است که قطعا صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها کوثر قرآن و خدای متعال است. در این جایگاه تأثیر اساسی این دو بزرگوار دارند. خب در خلاصه آخر این سخنانم این نکرم عرض بکنی، معاشر الناس فضلوه فقط فضله الله، خدا رو تفضیلش داده، برتری داده. وقبلوه فقط نسبه الله، از او قبول بکنید، خدا رو نسبش کرده. انه امام من الله، از جانب خدا امام است. ولن یتوب الله على احد انکر ولایته ولن یغفر له، این به تهدید رو حضرت میکنه، هر کس ولایت اون حضرت رو منکر بشه این حال مبتلا به عذاب ابدی میشه. و ان یعذبه عذابا نکرا ابد الاباد و دهر الدهور فاحذروا ان تخالفوه فتصلوا نارا وقودها الناس والحجاره اعدت للکافرین. به هر حال همه اینها برای ما پیام داره، ما اهل علم پیام باید بگیریم که سر سفره این ولی مطلق الهی و فرزندانش هستیم. این بالاترین نعمت الهی است که نصیب ما شده و سعی کنیم همه وجودمون رو در این رابطه قرار بدیم. هر کس این گونه بود عنایات الهی شامل حالش شد، مثل علامه امینی ها، امام امت ها و علامه طباطبایی ها و بزرگان ما، که اینها تمام وجود خضوع در برابر این اولیا داشتند. که علامه امینی رضوان الله علیه فرموده بود من از خدا تقاضا دارم که 1000 سال به هم عمر بده، غذا و اینها هم نخورم، توی یه جا قرار بگیرم، برای مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام گریه کنم. واقعا با این همه روایات که فوق حد تواتر است از اهل سنت، که بعضی از اهل سنت کتاب مستقل درباره قدیر نوشتن، پر است از این فضائل که در فرائد السمتین است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود برای برادرم علی فضائل لا تحصا. اگر شبهه این نبود که امت همون توهمی رو پیدا بکنن که امت حضرت عیسی علیه السلام برای حضرت عیسی توهم کردند که اون حضرت رو فرزند خدا یا خود خدا دانستند، می گفتم فضائلی را از علی ابن ابی طالب علیه السلام که مرور نکند از سنگ ریزه ای از خاکی مگر اینکه مردم از آن برای تبرک برگیرند. انشاءالله باید همواره ما بخواهیم از این اولیا که ما رو نگه بدارند. ما هم باید همین حالت رو نسبت به اولیا داشته باشیم. خب ما حالا دعبمون این است که آخر برحال مجلس یک برحال اشعاری رو در جلسات گذشته به عنوان مصائب، امشب به عنوان مدیحه عرض بکنم. این اشعاری که عرض میکنم از مرحوم آیت الله
حاج شیخ محمد حسین اصفهانی، اون فیلسوف، اون عارف، اون اصولی و فقیه که استاد مراجع بزرگ تقلید بوده است. السلام علیک یا امیر المؤمنین و یا قائد الغر المحجلین، السلام علیک ایها النبأ العظیم. وادی خم قدیر منطقه نور شد، یاز کف عقل پیر تجلی طور شد. یا که بیانی خطیر ز سر مستور شد، یا شده در یک سریر قران شاه و وزیر. خب میدانید ایشون اشعارش همه عرفانی و فلسفی است، اشعار فارسیش هم نیاز به توضیح داره. شاهد بزم ازل شمع دل جمع شد، تا افق لم یزد روشن از آن شمع شد. چون به سر دست شاه شیر خدا شد بلند، تبارک مهر و ماه ظل عنایت فکند. به شوکت فر و جاه به تالی ارجمند، شاه ولایت پناه به امر حق شد امیر. مجده که شد میر عشق وزیر عقل نخست، به همت پیر عشق اساس وحدت درست. یا به محیط شهود مرکز عالم نشست، روی حسود عنود سیاه شد همچو قیر. صاحب دیوان عشق عرش خلافت گرفت، مسند ایوان عشق زیب و شرافت گرفت. نغمه گری ساز کرد معدن کل حکم، یا سخن آغاز کرد عن اللطیف الخبیر. به هر که مولا منم علی است مولای او، نسخه اسما منم علی است طغرای او، سر معما منم علی است مجلای او، محیط انشا منم علی مدار و مدیر، طور تجلا منم سینه سینا علی است، سر ان الله منم آیت کبرا علی است، دره بیضا منم لؤلؤ لالا علی است، شافع عقبا منم علی مشاور و مشیر. در حرم لامکان خلوت بزن علی است، روی زمین و زمان به نور او مستنیر. دایره کن فکان مرکز عزم علی است،
عرصه کون و مکان خطه رزم علی است، دفتر ادراک را تراز و عنوان علی سید الاولاک را، علی وزیر و ظهیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر، هو و المبدع شمس و قمر، هو و الواجب نور و قمر. اللهم صل علی فاطمة و ابیا و بعلها و امها و بنیها بعدد ما احاط به علم.